با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل آموس درباره مجازات قوم اسرائیل در زمان گذشته صحبت کرده و به طور طنزآمیز بت پرستی آنان را محکوم نمود. آموس اکنون درباره داوری‌های خدا که قبلاً بر آنان فرستاده بود به مردم اسرائیل یادآوری می‌کند. در آموس فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: من به شهرهای شما قحطی فرستادم ولی فایده‌ای نداشت و باز به سوی من بازگشت نکردید. خدا آنان را با فرستادن قحطی داوری کرده بود، اما این موضوع سبب نشده بود که آنها از نظر روحانی بیدار شوند. آنان به سوی خداوند بازگشت نکردند. این داوری خدا آنها را متحول نساخته بود. آموس فصل 4 آیه 7 الی 8 میگوید: 3 ماه به فصل درو مانده بود که جلوی باران را گرفتم و محصول شما را از بین بردم. در یک شهر باران فرستادم و در شهر دیگر نفرستادم. بر یک مزرعه باران میبارید ولی مزرعه دیگر خشک و بی آب بود. مردم چند شهر برای نوشیدن جرعه آب تن به سفر خسته کننده می دادند و به شهری که باران باریده بود می رفتند، ولی در آنجا هم آب کافی پیدا نمی کردند. با این حال به سوی من بازگشت نکردند. سپس خدا مانع ریزش باران شده و کم آبی بر آن سرزمین حاکم گشت. خداست که ریزش باران را کنترل می کند. قبل از ایام دروی محصول خدا به مدت 3 ماه مانع بارش باران شد و این وضعیت صدمه زیادی به محصولات آنان زد. دقت کنید که خدا اجازه داد که باران در یک شهر ببارد و در شهر دیگری مانع ریزش باران شد. خدا این کار را انجام داد تا به همه نشان دهد بارش باران به طور اتفاقی نیست، بلکه بر اساس اراده مستقل و مقتدر خداست که باران می‌بارد. قحطی و خشکسالی آنچنان جدی بود که سبب شد مردم از یک شهر به شهر دیگری که دارای آب کافی بود بروند تا بتوانند مقدار کمی آب برای خود و خانوادهشان فراهم کنند. این وضعیت بایستی سبب می‌شد که آنان به سوی خدا بازگشت کرده و او را بپرستند، ولی با این وجود بیدار نگشتند. امروز نیز خدا در مناطق متفاوت مانع بارش باران می شود. قحطی و خشکسالی در زمان کنونی نیز در کشورهای گوناگون مشاهده می شود و این موضوع نشان دهنده این است که خدا می خواهد مردم را به سوی خود متوجه ساخته و آنان را به سوی خیش بازگرداند. خدا خواهان بیداری مردم دنیا از نظر روحانی است. در آموس فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: آفت بر مزارع‌ها و تاکستان‌های انگور شما فرستادم. ملخ درختان انجیر و زیتون شما را خورد، با این حال به سوی من بازگشت نکردید. خدا با فرستادن آفت‌ها و ملخ‌ها مزرعه‌ها، تاکستان‌ها و محصولات باغ‌های ایشان را از بین برد، اما با این وجود به سوی خدا بازگشت نکردند. در آموس فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: همان بلاهایی را که بر مصر فرستادم بر سر شما نیز آوردم. جوانان شما را در جنگ کشتم و اسب‌های شما را تارمار کردم. بینی شما از بوی تعفن اجساد اردوگاه‌هایتان پر شد. با این حال به سوی من بازگشت نکردید. در اثر طاعون و جنگ تعداد زیادی مردند و بوی تعفن بدنهای مردگان همه جا را پر ساخته بود. اما با این وجود این وضعیت هم آنان را به سوی خدا باز نگرداند. آموس فصل 4 آیه 11 میگوید بعضی از شهرهای شما را مثل سدوم و عموره را به کلی از بین بردم و آنانی نیز که باقی ماندند مانند هیزم نیم سوخته‌ای بودند که آنها را از میان آتش بیرون کشیده باشید. خداوند می‌فرماید با این حال به سوی من بازگشت نکردید. بعضی از مفسران معتقدند که در اینجا به مجموع بلاهای قبلی اشاره شده است. اما من چنین فکر نمی کنم، چون از کتاب یونس می دانیم که در این زمان آشوریان به قسمت‌های متفاوت حکومت شمالی اسرائیل حمله می کردند. حکومت آشور مناطق مختلف را مورد حمله قرار داده و گاهی اوقات نیز تمام مردم هر منطقه را به اسارت خیش در می آورد. خدا به آشوریان چنین اجازه‌ای را داده بود که مانند پرنده‌ای که دانه‌ها را از زمین بر می‌دارد، آنان نیز در اینجا یا آنجا مناطق متفاوت را در حکومت‌های شمالی به دست آورند و مردم را اسیر خود کنند. این موضوع بایستی هشداری به مردمی بود که روزی تمام حکومت شمالی سقوط می‌کرد. آنها اخطارها و هشدارهای خدا را نپذیرفته و به انجام اعمال و روشهای شریرانه خود ادامه دادند. با وجود همه این بلاهای گوناگون، مردم به سوی خدا بازگشت نکردند. در آموس فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم: بنابراین تمام بلاهایی را که درباره آنها سخن گفته‌ام بر سر شما خواهم آورد. پس ای اسرائیل، آماده شو تا هنگام داوری با خدای خود روبرو شوی. خدا در اینجا نمیگوید که قصد انجام چه کاری را دارد، بلکه به طور ساده میگوید به خاطر اعمالی که انجام داده ای تو را داوری و مجازات خواهم نمود. آنچه خدا میخواهد انجام دهد باعث تعجب و شگفتی آنها خواهد شد. اکنون می دانیم که آشوریان به طور ناگهانی به آنها حمله کرده و همگی آنها را به اسارت بردند. به عبارت دیگر خدا به این شیوه قوم اسرائیل را داوری و مجازات نمود، چون آنها سخنان و هشدارهای خدا را باور نکرده و به سوی او باز نگشتند. خدا حتی فراتر از داوری نمودن قوم از طریق به اسارت رفتن آنها توسط آشوریان می رود. او میگوید آماده شوید که با من ملاقات کنید. وقتی حکومت آشور آمد، همه مردم را به اسارت نبرد، بلکه بسیاری از آنان به قتل رسیدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها در مرگ خدا را ملاقات کردند، که این واقعیتی است برای هر فردی. همه ما انسان‌ها در هنگام مرگ خدا را ملاقات می‌کنیم. آماده شوید که با من ملاقات کنید. این پیامی برای هر انسانی می باشد. خدا به طور مشخص یکی از دوستانم را به خاطر گناهی که در زندگیش بود تنبیه و مجازات نمود. او برای من تعریف کرد که خدا چگونه او را مجازات کرد. داوری خدا بر علیه او سنگین و شدید بود، با اینکه به طوری بود که یک انسان می توانست تحمل کند. وقتی با دوستم در این مورد همدردی می کردم، به من گفت داوری خدا بر علیه من برحق بوده و به خاطر آن ناراحت نیستم. می دانم که روزی با خدا ملاقات خواهم کرد و به همین دلیل ترس و لرز دارم. به او جواب دادم می دانی که من نیز بایستی روزی در حضور او بیستم و با او ملاقات کنم. اگر می خواستم همان طوری که هستم در مقابل او بیستم، من نیز تا حد مرگ می ترسیدم. اما همانطور که هستم در حضور او نخواهم ایستاد، چون من در عیسی مسیح هستم و خدا مسیح را خواهد دید. من در آن محبوب خدا پذیرفته شدم. و دوستم جواب داد تنها تسلی و آرامشی که من در زندگیم دارم همین است. دوست عزیز، این پیام برای شما نیز هست. آماده شوید تا با خدا ملاقات کنید. هر انسانی روزی با خدا روبرو خواهد شد و در مقابل او حضور خواهد یافت. فرض کنید که اکنون در همین لحظه به حضور خدا بروید. شاید من و شما پس از مدت کوتاهی در حضور او باشیم و با او ملاقات کنیم. فرض کنید زمان زندگی شما گذشته است. آنچه برای شما اینجا روی زمین بسیار مهم بود، دیگر اهمیتی برای شما ندارد. به شما اطمینان می‌دهم زندگی شما روی زمین به پایان رسیده و شما از اینجا رفته اید و اکنون در حضور خدا هستید. در حضور خدا چگونه خواهید ایستاد؟ شاید شما به شیوهی زندگی کرده اید که رضایت مردم را جلب کنید و تلاش نموده اید که توجه انسانها را به دست آورید. آیا نمی دانید که نمی توانید با قدرت خودتان، با زندگی و با شخصیت خودتان در حضور خدا بیستید؟ من و شما هیچ چیزی نداریم که به خدا تقدیم کنیم. ما کاملا از دست رفته ایم. دوست عزیز، همگی ما در خطاها و گناهانمان مرده ایم. تنها راهی که من و شما می توانیم در حضور خدا بیستیم در عیسی مسیح است. در رومیان فصل 4 آیه 25 چنین نوشته شده است: عیسی مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و دوباره زنده شد تا ما در پیشگاه خدا بی گناه به حساب آییم. این کار انجام شد تا من و شما در حضور خدا عادل شمرده شویم. من و شما در نیکی و عدالت عیسی مسیح در مقابل خدا می ایستیم. این حقیقتی است برای هر فردی که به فداکاری عیسی مسیح ایمان آورده باشد. اکنون واعظ روستایی ما آموس خواهد گفت خدایی که او را ملاقات خواهیم نمود کیست؟ این قسمت از کلام خدا بسیار پرجلال و باشکوه است که ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در آموس فصل 4 آیه 13 می خوانیم: زیرا تو با کسی سر و کار داری که کوه‌ها را ساخته و بادها را آفرید و تمام افکار انسان را می‌داند. او صبح روشن را تاریک می‌گرداند و کوه‌ها را در زیر پاهایش خرد می‌کند. نام او خداوند، خدای قادر متعال است. آموس خدا را به عنوان خدای قادر مطلق، آگاه که در همه جا حاضر است معرفی می کند. او خالق قادر و توانا است. تمام قدرت در اختیار اوست. اوست که کوها و بادها را آفرید. او از همه چیز آگاه است. او افکار شما را می داند و او در همه جا هست. او جهان را در زیر پاهای خیش دارد. دوست عزیز، فرقی نمی کند به کجا بروید، حتی اگر به ماه نیز بروید، نمی توانید از دست او فرار کنید. شاید تا کنون توانسته اید چهره و ظاهری خوب از خودتان نشان دهید، به طوری که دوستانتان، همکاران، همسایگان و حتی همسرتان نیز فکر می کنند که انسان خوبی هستید. اما خدا از همه چیز آگاه است. در مزمور 90 آیه 8 نوشته شده است: گناهان ما را در برابر چشمان خود گذاشته ای و هیچ خطای ما از دید تو پنهان نیست. خدا شما را می شناسد. هیچ فایده ندارد که سعی کنید ظاهر خود را در مقابل او حفظ کنید. حتی ممکن است به نزد او بروید و خود را در برابر او توجیه نمایید. شاید از طرف پلیس به خاطر جریمه‌ای تحت تعقیب نباشید، اما خدا از خطاها و گناهان شما آگاهی دارد. گناه پنهان بر روی زمین فاجعه‌ای آشکار در بهشت آسمانی خداست. خدا نه تنها ما را به خوبی می‌شناسد، بلکه او مردمی را نیز که آموس با آنان صحبت می‌کرد شخصاً می‌شناخت. آموس با تمام وجودش به آنان می گفت آماده باشید که با خدای خود ملاقات کنید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب آموس به پایان رسیده است و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب آموس فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: قوم اسرائیل در آینده به خاطر شرارت مجازات خواهد شد. فصل قبلی با یک سخن صریح به پایان رسید. مانند این است که خدا در را بسته است و حکم خود را صادر نموده است. به نظر می رسد که داوری و مجازات خدا قطعی است و و هیچ امیدی برای قوم اسرائیل وجود ندارد. اگرچه در فصل 5 به آینده اشاره می شود و به طور واضح آشکار می باشد که خدا آنها را به خاطر شرارتشان مجازات خواهد نمود، اما در 15 آیات اول این فصل خدا از قوم اسرائیل درخواست می کند که او را جستجو کرده و قبول کنند برای اینکه از داوری و مجازات خدا نجات پیدا کنند. تا زمانی که خدا هنوز آن مجازات نهایی یعنی اسارت ایشان را اجازه نداده بود، برای آنان امیدی بود. خدا از آنان می‌خواهد که به سوی او بازگشت کنند. در آموس فصل 5 آیه 1 می‌خوانیم: ای اسرائیل، به مرثیه‌ای که برای تو می‌خوانم گوش بده. در اینجا مرثیه‌ای را برای آنان می‌خواند. این یک سوگنامه بسیار غم‌انگیز است. او با اندوه فراوان با آنان صحبت می‌کند. در آموس فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: اسرائیل زیبا از پای افتاده است و نمی‌تواند برخیزد. کسی نیست او را برخیزاند. او را به حال خود گذاشتند تا بمیرد. وقتی هوشع نبوت خیش را شروع نمود، از تجربه‌ای که در خانه و خانواده‌اش داشت صحبت نمود. او با یک زن فاحشه ازدواج کرده بود و خدا او را فرستاد تا به حکومت شمالی اسرائیل بگوید شما مانند یک فاحشه هستید، ولی خدا هنوز شما را دوست دارد. و اینجا آموس به آنان میگوید شما مانند یک دختر باکره هستید و خدا تو را برای خودش میخواهد. این تصویری از هر ایماندار است. پولس رسول در نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 چنین گفته است: من شما را به عنوان یک باکره پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. وقتی به نزد خداوند میاییم، گناهانمان بخشیده و آمرزیده شدند و ما یک زندگی تازه را با او شروع میکنیم. اما دوست من، تا کنون چگونه با او زندگی کرده اید؟ سالهایی که با او گذرانده اید چگونه بوده است؟ آیا شما نیز مانند قوم اسرائیل رفتار کرده اید؟ آیا مانند یک زن فاحشه بوده اید؟ آیا از آن که شما را دوست دارد و محبت می کند روی برگردانده اید؟ آیا به سمت امور دنیوی و انواع امیال جنسی و شهوات دنیا متمایل شده اید؟ آیا شیطان شما را مانند خوکی که حلقه بر پوزش دارد به این طرف و آن طرف برده و هدایت کرده است؟ متاسفانه واقعیت تلخ همین است که امروز تعداد زیادی از مسیحیان در چنین وضعیتی به سر میبرند. این یک مرثیه غم‌انگیز میباشد. اسرائیل زیبا از پای افتاده است و نمیتواند برخیزد. کسی نیست که او را برخیزاند. او را به حال خود گذاشتند تا بمیرد. در آموس فصل 5 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید از یک شهر اسرائیل 1000 نفر به جنگ می‌روند و فقط 100 نفر زنده باز می‌گردند. از شهر دیگر 100 نفر می‌روند و فقط 2 نفر زنده برمی‌گردند. از یک شهر که 1000 نفر به جنگ رفته‌اند، فقط 100 نفر بازگشتند. آموس در واقع می‌گوید آماده شوید که خدایتان را ملاقات کنید. به تعداد افرادی نگاه نکنید که در جنگ به قتل رسیدند. از شهر دیگر 100 نفر می روند و فقط 2 نفر زنده باز می گردند. اینها افرادی هستند که به اسارت برده شده یا در سرزمینی باقی گذاشته می شوند. ولی تعداد بسیار زیادی از آنها کشته خواهند شد. اکنون به آموس گوش دهید که چگونه از آنها درخواست کرده و به آنان هشدار می دهد. در آموس فصل 5 آیه 4 می خوانیم: خداوند به قوم اسرائیل می فرماید مرا به طلبید و زنده بمانید. هنوز از آنان دعوت می شود. کلام خدا هنوز اعلام می گردد. خدا هنوز از آنها دعوت می کند که به سوی او بازگردند. خدا آنان را به سوی خیش فرا می‌خواند. این حقیقت برای امروز نیز هست. هر که امروز به دعوت او گوش داده و او را بپذیرد، زنده خواهد ماند و زندگی خواهد کرد. در آموز فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم در طلب بت‌های بیت ایل و جلجال و بعرشبه نباشید، زیرا مردم جلجال به اسیری برده خواهد شد و مردم بیت ایل نابود خواهند گردید. در طلب بت‌های بیت ایل نباشید. بت‌های بیت ایل یکی از محل‌هایی بود که گوساله طلایی در آنجا گذاشته شده بود. بایستی گفت که امروز نمیتوان به یقین مشخص کرد محل بیت ایل کجاست. به طور عمومی این امکان هست که حدود آن محل را معین نمود، ولی محل دقیق آن معلوم نیست. و به جلجال نروید. جلجال همان محلی است که قوم اسرائیل پس از اینکه از رود اردن برای اولین بار عبور کردند در آنجا اردو زدند. آنها خیمه عبادت را در آنجا برپا کردند و از آنجا آماده رفتن به سوی اریحا شدند. آن محل برای ایشان محلی مقدس محسوب می شد. در واقع خدا به آنها گفته بود که برای فرزندانشان تعریف کنند که آنجا محلی بود که خدا از طریق آن محل ایشان را وارد سرزمین موعود ساخته و نجات داده بود. این قوم به سوی بت پرستی روی آوردند و به جای پرستش خدا این محل‌های مقدس از نظر خدا تبدیل به مکان‌هایی برای عبادت بت‌ها شدند. و به بعرشبه نروید. بعرشبه در سرزمین نگب در منطقه حکومت جنوبی یهودا بود. اینجا یکی از محل‌های معروف دیگر می‌باشد. با توجه به کتاب پیدایش فصل 21 ابراهیم و ابیملک در این محل عهد و پیمانی با یکدیگر بستند و ابراهیم در آنجا نام خداوند را صدا زد. اصطلاح از بعرشبه تا دان که در کتاب داوران فصل 20 آیه 1 نوشته شده در کتاب مقدس به کار رفته و به تمام سرزمین اسرائیل از شمال به جنوب اشاره می کند. در زمان آموس مردم حکومت شمالی به عنوان زیارت به بعرشبه سفر می کردند تا در آنجا بت‌ها را عبادت و پرستش کنند. زیرا مردم جلجال به اسیری برده خواهند شد و مردم بیت ایل نابود خواهند گردید. چرا آموس در اینجا به بعرشبه اشاره نکرده است؟ چون بعرشبه در محدوده حکومت شمالی اسرائیل نبود، بلکه در حکومت جنوبی قرار داشت. تقریبا بیش از 100 سال بعد خواهد بود که بعرشبه نیز به همراه حکومت جنوبی به اسارت گرفته خواهد شد. اما مردم این دو منطقه یعنی بیت ایل و جلجال در حکومت شمالی اسرائیل به زودی به اسارت برده خواهند شد. چقدر آموس در بیان این نکات دقیق سخن گفته است. با تمام این هشدارها و اخطارها هنوز او میگوید که برای آنان امیدی هست. در آموس فصل 5 آیه 6 میخوانیم خدا را بطلبید و زنده بمانید. در غیر این صورت او مثل آتش در سرزمین اسرائیل افروخته میشود و آنان را میسوزاند و هیچ کدام از بت‌های بیت ایل نمی‌توانند آن را خاموش کنند. خدا را بطلبید و زنده بمانید. چقدر این دعوت عالی و بیدار کننده است. در غیر این صورت او مثل آتش در سراسر اسرائیل افروخته می‌شود و آنان را می‌سوزاند. خدا در واقع می‌گوید اگر به سوی من باز نگردید من شما را داوری و مجازات خواهم نمود. این دعوت و هشدار خدا امروز نیز برای تمام انسان ها می باشد.